کنه، ولی بعضی دیگر از باکتری ها تکثر زوجی میکنه که تکثر باکتری ها در شرایط مناسب محیطی صورت میگیره که اگر شرایط مناسب محیطی باشه هر باکتری ها در هر 20 دقیقه رشد میکنه و قادر به تولید نسل میگردد. بعد از اینکه تکثر باکتری ها را خواندیم، اومدیم نقش باکتری ها در محیط را هم بخوانش گرفتیم که باکتری ها از لحاظ نقششان در محیط به دو نوع هستند، یکی باکتری های مضر و دیگرش هم باکتری های محیط مفید، که نقش باکتریای مضر قسمی که از نامش پیداست به محیط مضر می باشه که باعث تولید امراض مختلف میشه و غذاها را هم فاسد می سازه، که باکتری هایی که سبب امراض می شود و امراض چون توبرکلوز، تیتانوس، کولرا و چسرفا را به وجود میاره به محیط زیست مضر می باشه و باید از تکثر چنین باکتری ها ما در محیط خود جلوگیری کنیم. بعد از اون ایره هم خواندیم که اگر باکتری ها مضر هستند در محیط میتونن که مفید هم باشن، که بعد از ما راجع به باکتری های مفید هم صحبت های داشتیم. ما گفتیم باکتری های مفید با وجود ای که در محیط باکتری مضر هست، باکتری مفید نیز می باشه، که باکتری های مفید قسمی که ما در بیولوژی صنف هفتم هم خواندیم که در دوران ما در اکوسیستم تجزیه مواد صورت می گرفت که از موجود زنده وقتی که جسد موجود زنده تجزیه می شد توسط باکتری ها، پس همون مواد به دوران برمیگشت و می دوران مواد در اکوسیستم خیلی نقش مهم داشت. پس باکتری ها در اینجا خیلی مفید می باشه چون اجساد مرده را تجزیه میکنه و مواد را دوباره به محیط برمیگرده، که یکی از خاصیت های خوب باکتری ها می باشه. و بعضی از باکتری های دیگر در اقداد یا نوک های ریشه نباتات زندگی می کنند که این باکتری ها نایتروژن را به نایتریت تبدیل می کنند، که امین نایتریت باعث از این می شه که نبات خیلی خوب رشد کنه و خاک امین نبات هم خیلی خوب باشه، که نوع دیگر باکتری ها در روده های حیوانات فقاری زندگی می کنند، که این نوع باکتری ها با واسطه امین باکتری ها عملی هضم خوب صورت می گیره که در روده های حیوانات می باشه و وقتی که حیوانات غذا می خورن و عملی هضم صورت میگیره، امیر باکتری ها خیلی کمک میکنه تا عملی هضم خوب صورت بگیره. همچنان از باکتری ها در ساختن ماست، سرکه و الکل هم استفاده میکنن و بعض از باکتری ها در ساختن انتیبیوتیکا و همچنان دواهای ملتی ویتامین ها و دیگر دواها هم استفاده میکنن، که یکی از فایده ها و نقش مثبت و مفید باکتری ها در محیط میباشه، که ما از این به این نتیجه میرسیم که باکتری ها هم به محیط ما مفید است و هم به محیط ما مضر است. که باکتری های مضر ما شناختیم که باعث تولید امراض میشه، که باید از او باکتری ها ما جلوگیری کنیم و تا حد امکان باید از او ما باید وقایه کنیم یا از مرضی ها که از باکتری به وجود میای ما واکسین کنیم. و باکتری های مفید که ما گفتیم همچنان اجساد تجزیه میکنه و باعث ساختن آنتی بیوتیک ها و دواها میشه و همچنان باعث ساختن ماست، سرکه و الکل میشه، که یکی از فایده های باکتری های مفید می باشن. خب شاگردان عزیز، این شد یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی ما. حال میاییم یک 5 سوال برتان کارخانگی میتونم که این 5 سوال شما باید در کتابچه هایتان حل کنین. خب سوال اول، ویروس چیست؟ سوال دوم، شکل و ساختمان ویروس را تشریح کنید. سوال سوم، باکتری ها را تشریح نمایید. سوال چهارم، تکثر باکتری ها چگونه صورت میگیرد؟ سوال پنجم، نقش باکتری ها در محیط چی می باشد؟ خب شاگردان عزیز، با استفاده از جلسه امروزی شما می توانید 5 سوال ها را حل کنید. خب به پایان جلسه امروزی رسیدیم. امیدوار هستم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشد. تا جلسه بعدی، خداوند یار نگهدارتان، خدا حافظتان.
درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به امای کوچک صحبت کردیم، گفتیم که امای کوچک توی در هم پیچیده است که در اشخاص بالا حدود 6 متر می باشد، که قسمت اول امای کوچک به نام اسنا شریعت می شد که ساختمانی و شکل را داشت. بعد راجع به عملی هضم صحبت کردیم که هضم در 3 مرحله صورت می گیره: هضم در دهن، هضم در میده و هضم در امای کوچک. که هضم در دهن یه طوری بود که دندان ها غذا را با پارچه های کوچک پارچه می کرد و لعاب دهن غذا را مرطوب می ساخت. هضم در میده باز قسمی بود که امی جدا را میده قسم غده به نام هیدروکلوریک اسید افراز میکرد، که امی هیدروکلوریک اسید باعث ازی میشد که غذا به صورت مایع در بیاید، که معده میتونست به مقدار 2-4 لیتر مواد هاضمی را در خود جای به جای کنه و آهسته آهسته مقدار مناسب از او را برای هضم و جذب به امای کوچک بفرسته. خب بعد از اینکه هضم در معده صورت گرفت، هضم در امای کوچک صورت میگیره، غذا به امای کوچک میاد، که در امای کوچک به کمک انزایم های ذرات بزرگ مواد غذایی به مولکول های کوچک تبدیل میشه، که در امای کوچک نه تنها انزایم های هضم کننده می امای کوچک، بلکه غده های جدار اما هم افراز میشه و همچنان ترشحات جگر و پانکراس هم در این هضم کمک میکنه. بعد از او غذای هم مواد اضافی به امای بزرگ میره، که در امای بزرگ مواد غذایی هضم نشده در سال میشه، که امای بزرگ حدود 1.5 متر طول و 7.5 سانتی متر قطر داره، که از قسمت آخر روده الی مقعد ادامه داره. خب در امای بزرگ هضم صورت نمیگیره، بلکه امو ویتامین های تولید شده یا همایون های سدیم پتاسیم و ناتساب آب را از او جذب میکنه، محتویات داخلش جذب میکنه و متبقیش مواد اضافی را بعد از 24-48 ساعت از بدن خود دفع میکنه. بعد راجع به امراض سیستم هضم صحبت کردیم، که اسهال و قبضیت بود، که اسهال را گفتیم هرگاه آب به خوبی در امای بزرگ جذب نشه به صورت متواتر دفع میشه. بعد راجع به قبضیت هم صحبت کردیم، که جذب مقدار زیاد آب توسط امای بزرگ از این میشه که مواد غایت سخت شوه و دفع به مشکل صورت بگیره. عفونت و میکروبی شدن اپندکس را هم خواندیم، که بعض اوقات اپندکس از مایع پر میشه و باکتریا در داخل از او تکثر و رشد میکنه، که باعث از این میشه که در اپندکس درد شدید پیدا شوه و علاج از این فقط قطع نبودن اپندکس به طریق عمل جراحی میباشه. راجع به حفظ صحه سیستم هضمی هم صحبت کردیم، که اگر ما حفظ صحه سیستم هضمی خود را رعایت کنیم، با امراض سیستم هضمی ما دچار نمیشیم، که او عبارت بود از شستن میوه ها با محلول و همچنان با نمک. بعد از او گفتیم که رعایت حفظ صحه شخصی و محیطی، که دستای خود را پیش از نان خوردن و بعد از نان خوردن و همچنان بعد از تشناب رفتن باید ما دستای خود را بشوییم و همچنان جلوگیری از غذای سرخ شده بکنیم، و همچنان گفتیم که جلوگیری از پرخوری و زیاد خوری کنیم، که همش در حفظ صحه سیستم هضمی کمک میکنه. خب شاگردان عزیز، این بود درس گذشته تان، یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته داشتیم، حال میایم درس جدید ما شروع میکنیم، که درس جدید ما فصل دوم، موضوع درس امروزی ما سیستم تنفسی می باشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 13 الی 18 می باشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع می کنیم. خب شاگردان عزیز، گاهی فکر کردیم که وقتی که یک انسان چند روز بدون آب زندگی کرده میتونه، یعنی چند روز اگر آب نخوره او زندگی کرده میتونه، و اگر غذا نخوره چند روز هم ممکن است یا هم یک هفته یا 10 روز بتونه بدون غذا هم زندگی کنه. اما وقتی که تنفسش برای چند دقیقه یا مثلا برای 3-4 دقیقه هم تنفسش قید کنین، چرا فورا نمی شخص میمیره؟ به خاطر از اینکه بدن ما به اکسیژن ضرورت داره، تمام مواد غذایی که در حجرات سوختانده میشه توسط می اکسیژن سوختانده میشه یا سوزانده میشه، که از روی انرژی به خاطر فعالیت های بدن ما استفاده میشه، و همچنان بدن ما اکسیژن از هوای ماحول میگیره و در عرض از او کربن دی اکساید را آزاد میکنه، که کربن دی اکساید به بدن مضر میباشه و اکسیژن به بدن مفید میباشه. خب شاگردان عزیز، میایم با اعضای سیستم تنفسی آشنا میشیم، که اعضای سیستم تنفسی چیست؟ خب شاگردان عزیز، اعضای سیستم تنفسی انسان شامل جوف بینی می باشه، حلقوم، حنجره، قصبه توریه و همچنان ششها می باشه، که میاییم با هر یک از این ساختمان ها و ساختارها و همچنان وظایفشان معرفی میشیم. در قدم اول جوف بینی چیست؟ شاگردان عزیز، هوایی که به جوف بینی داخل میشه، در داخل این جوف بینی یک قسم مایع لزجی و همچنان مژه ها و موها وجود داره، که توسط امی هوایی که به جوف بینی داخل میشه، امی هوا تصفیه میشه، گرم و مرطوب میشه و میکروب ها و ذرات و همچنان گرد و خاک فیلتر میشه و هوای پاک داخل شش های ما میشه. خب بعد از اون میایم راجع به حلقوم صحبت میکنیم، که حلقوم چیست؟ عین تنفس از حلقوم تنها هوای همی اکسیژن تیر میشه. وقتی که ما تنفس میکنیم فقط همی تنفس از حلقوم تیر میشه. در درس گذاشته ما گفتیم که در وقتی که ما غذا میخوریم همی مجرای تنفسی با ساعته زبانچه یا همچنان حلقوم مسدود میشه که تمام مواد خوراکی به طرف مری رانده میشه و داخل حنجره نمیشه. خب همی حلقوم وظیفه‌ش همیسته که فقط از تنفس تیرشه و وقتی که ما مواد غذایی را میخوریم یا مواد خوراکی را میخوریم همی رای حلقوم توسط همی رای حلقوم یا هم مجرای تنفسی که به حلقوم را داره می توسط می خود حلقوم مسدود میشه. خب بعد از اون میایم راجع به حنجره صحبت میکنیم که حنجره چیست. بعد از اینکه حلقوم ختم شد، هوا از حلقوم تیر شد به حنجره میایه که بعد از ختم حلقوم به حنجره قرار داره که حنجره دو پرده یا تناب های صوتی داره که آواز توسط می اهتزاز پرده های صوتی که پرده های صوتی انقباض انبساط عضلاتی میکنه که باعث از میشه که آواز به وجود بیاد، آواز تولید شود که ساختمان همی تناب های صوتی در زنان و مردان فرق داره که صدای زنان زیاد نازک و باریک می باشه و صدای مردان دبلتر می باشه. خب باید ایره هم بگوییم که کشیدن چلم، سگرت و همچنان مواد اکسیژن که ببخشین هوایی که آلوده باشه این تمامش به میپرده های صوتی ضرر داره یا هم به میهنجره ضرر داره. خب شاگردان عزیز با حنجره آشنا شدیم، میایم با قصبه توریه آشنا میشیم که قصبه توریه چیست. خب قصبه توریه یک لوله میان خالی غضروفی است که بعد از حنجره قصبه توریه قرار داره و هوا از او عبور میکنه. قصبه توریه که است 2.5 سانتی متر قطر و 11 سانتی متر طول داره که از طرف بالا به حنجره و از طرف پایین به دو برانشس یا به دو برانش چپ و راست که هوا را به ششها راهنمایی میکنه پیوسته یا هم وصل شده که صد قصبه توریه توسط یک قسم مژه ها پوشیده شده که این مژه ها هوا را مرطوب میکنه و هوا را تصفیه میکنه و میکروب ها و ذرات گرد و خاک به بیرون میرانه و مانع از این میشه که همی گرد و خاک به ششها برای تیر شوه یا عبور کنه. چون که این همی برانشی ها یا همی قصبه توریه که توسط مژه ها مرطوب شده همین موجه ها باعث از میشه که هوای پاک به ششها بره. خب بعد از اینکه انتهای قصبه توریه همین هوا به انتهای قصبه توریه رسید، داخل انتهای قصبه توریه دو شاخه یا برانش وجود داره که این برانش ها راست و چپ میباشه که به طرف راست شش و شش راست میباشه و طرف چپش شش چپ میباشه. خب با قصبه توریه آشنا شدیم، میایم با ششها آشنا میشیم که ششها چی هسته. ششها بالون هایی هسته که اسفنجی و همچنان والاستیکی میباشه که در بین قفس سینه طرف چپ و راست واقعی است که بالای حجاب عاجز موقعیت داره و برانش ها به داخل ششها به شاخه های کوچکتر دیگه تقسیم شده که به نام برانشول می باشه که در نهایت برانشول به کیسه های هوایی ختم میشه که این کیسه های هوایی اصلی محل تبادله این گازات همینجا می باشه که اکسیژن به کاربن دی اکساید تبدیل میشه. یعنی ما حجرات ما اکسیژن میگیره و در بدل از او در متبادله از او کاربن دی اکساید آزاد میکنه که هر کیسه هوایی دارای تعداد زیاد مویرک ها می باشه که یه امو اکسیژن را که ما با جذب کردیم امو را به کیسه هوایی جذب میشه و بدل از کاربن دی اکساید از حجرات بدن گرفته میشه و داخل همین کیسه های هوایی رها میشه که هر 6 میلیون ها که هر 6 میلیون ها کیسه هوایی داره که سطح می کیسه های هوایی شش ها بیشتر از 100 متر مربع می باشه، یعنی سطح عمومی از یا تقریبا 5 برابر پوست بدن انسان می باشه که از همین سبب است که اکسیژن به اندازه کافی اخذ میکنه و کاربن دی اکساید از بدن ما خارج میکنه. خب شاگردان عزیز با شش ها آشنا شدیم، حال میایم عملی تنفس را می خوانیم که عملی تنفس چیست. عملی تنفس عبارت از داخل شدن هوا به شش ها، یعنی که داخل شدن هوا به ششها را انسپایریشن میگه و خروج هوا از ششها یا اکسپایریشن میباشه. یعنی عملی تنفس داخل شدن هوا به ششها و خارج شدن هوا از ششها میباشه. یعنی عملی تنفس اگه به صورت مختصر بگوییم که عملی تنفس عبارت از گرفتن اکسیژن و خارج کردن کاربن دی اکساید میباشه که در می داخل شدن هوا حجم قفس سینه زیاد میشه که سبب کاهش فشار هوا میشه و همچنان در نتیجه که هوا داخل ششها میشه همین باعث از که حجم قفس سینه زیاد شوه و برعکس وقتی که حجم قفس سینه کوچک شوه باعث از این میشه که فشار هوا داخل قفس صدری سبب خروج هوا از ششها شوه و در ششها تبادل گازات صورت میگیره. قسمی که قبلا ما گفتیم که اکسیژن ما میگیریم، اکسیژن جذب میشه و از بدن تمام حجرات بدن کاربن دی اکساید گرفته میشه و به ششها رهانده میشه و توسط از ما میتونیم که کاربن دی اکساید آزاد کنیم که یک انسان بالغ در یک دقیقه دقیقه 12 الی 20 مرتبه تنفس میکشه که این تعداد در حالت استراحت کم میشه ولی در حالت کار و ورزش زیاد میشه. خب شاگردان عزیز، با عملی تنفس آشنا شدیم، حالا میایم با انتقال گازات توسط خون آشنا میشیم. خب شاگردان عزیز، اکسیژن به وسیله هموگلوبین که در کرویات سرخ خون موجود است انتقال داده میشه که کاربن دی اکساید در خون بیشتر به شکل محلول در پلازمای خون و قلب و از آنجا جهت اطراف به ششها برده میشه که کاربن دی اکساید، ما گفتیم که ما کاربن دی اکساید را آزاد میکنیم که کاربن دی اکساید در خون به شکل پلازمای خون میباشه که او به قلب و از قلب به ششها برده میشه. خب شاگردان عزیز، با انتقال گازات توسط خون آشنا شدیم، حال میایم با امراض معمولی سیستم تنفسی آشنا میشیم که بعضی از امراض است که سیستم تنفسی را مختل میسازه که میایم با او آشنا میشیم که در قدم اول ریزش میباشه یا هم کامان کولد. عامل ریزش یک قسم ویروسی است که توسط الکترومیکروسکوپ دیده میشه و این ویروس در هر موسم موجود میباشه. بعضی کسا فکر میکنن که ریزش تنها در موسم زمستان میباشه، در فصل زمستان میباشه، ولی نخیر، چون که ریزش در هر موسم دیده میشه، چی در سردی چی در گرمی ریزش میباشه که عامل مرض ازی توسط لعاب دهن و همچنان بینی در وقت صرفه و از بدن مریض به فرد سالم انتقال داده میشه که هر وقت که این شخص شخصی که سالم باشه می هوای آلوده با ویروس تنفس کنه به مرض ریزش مبتلا میشه که به خاطر ازی که ما به مرض ریزش مبتلا نشیم باید حفظ صحه شخصی خود مراعات کنیم و همچنان علیه شیوع ریزش ما مبارزه کنیم. که مبارزش از می باشه کسی که به این مرض اخته است باید از ماسک استفاده کنه، از مایعات زیاد استفاده کنه تا مریضیش دوباره جور شه و کسای دیگر هم دو مبتلا نشه. خب بعد از ریزش میام راجع به انفلونزا صحبت میکنیم که عامل مرض انفلونزا یک قسم ویروس می باشه که با ویروس ریزش متفاوت می باشه. یعنی در مرض ریزش فقط از بینی مریض آب میایه یا هم سردردی می داشته باشه، گلوندردی می داشته، ولی در انفلونزای می باشه که مریض تب شدید می داشته باشه و همچنان سردردی ناراحت کننده می میشه. یعنی سردردیش یا سردردی ریزش که فرق داره و همچنان سوزش بینی هم می داشته باشه که مرض انفلونزا نسبت به ریزش بیشتر دوام میکنه و نیاز به استراحت زیادتری داره. خب بعد از میام راجع به توبرکولوز صحبت میکنیم که توبرکولوز یا هم مریض سل که در بین مردم به نام مریض سل مشهور است، یک مشکل بزرگ تا به حال هم در کشورهای روبن کشف باقی مانده که اگر تداوی نشه ای سبب مرگ انسان میشه که مرض توبرکولوز توسط یک قسم باکتریا به وجود میآید و زیادتر از طریق تنفس هوا و همچنان قطرهای ملوس به عمل مرض انتقال داده میشه که قسم قبلا در انفلونزا و همچنان در ریزش گفتیم که وقتی که کسی سرفه میکنه یا هم مته میکنه انتقال داده میشه، همچنان توبرکولوز هم همین قسم میباشه. وقتی که کسی سرفه میکنه یا هم عطسه میزنه ممکن توبرکولوز انتقال شه و همچنان ممکن است کسی که به این مرض مبتلا است از لباسش، از ظرفهایش که استفاده میکنه یا هم از بستری خوابش ممکن است که به شخص سالم سرایت کنه. پس علائم مریضیش امی توبرکولوز چی میباشه؟ اول سرفه دوامدار میباشه که اگر یک کس از یک هفته الی دو هفته زیادتر سرفه دوامدار داشت باید با دکتر مراجعه کنه و همچنان امی کس مشکلات تنفسی میداشته باشه، در تنفس کردن مشکل میداشته باشه، خستگی میداشته باشه، کمشتیایی میداشته باشه و همچنان بلغم خوندار داشته باشه که باید کسایی که علائم داره باید زودتر به دکتر مراجعه کنه و همچنان کسایی که به این مرض اخته هستن یا همین مرض دارن باید ظرفاشون، لباسهاشون و همچنان بستری خوابشون جدا کنیم و هر روز با او آفتاب بودیم. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروزی ما. امیدوار هستم که جلسه امروزی با مفیدتان تمام شده باشه. تا جلسه بعد، خداوند یار و نگهدار تک تک.
So ساعت درسی. برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
برنامه خداونده بخشنده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز، امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به متابولیسم و مرکبات غیر عضوی صحبت کردیم، گفتیم که حجرات موجودات زنده مختلف از لحاظ شکل و ساختمان از همدیگر فرق دارند، مگر از لحاظ ترکیب کیمیایی تا حد زیادی با همدیگر شباهت دارند که حجرات دارای مرکبات عضوی و همچنین غیر عضوی میباشه. راجع به متابولیسم صحبت کردیم که متابولیسم کلمه یونانی است که معنای تبادله و تغییر میته و همه تغییرات و تبادلات که در حجره صورت میگیره، البته تغییرات و تبادلات کیمیایی ایو باعث که باعث نمو و همچنان ترمیم و تکثر و تولید انرژی در موجودات زنده میشه. این را متابولیسم میگه که متابولیسم به دو شکل تعاملاتش صورت میگیره، یکی آنابولیسم و دیگری هم کاتابولیسم. که آنابولیسم تمام تغییرات کیمیایی که باعث ترکیب و همچنان تغییر و تبدیل مواد ساده به مغلق میشه، این را به نام آنابولیسم میگه. و تمام تغییرات مواد کیمیایی که باعث تجزیه مواد مغلق و عضوی به مواد ساده تر میشه به نام کاتابولیسم یاد میشه. که مثال خوبشی بود که پروتئین ها به آمینو اسید ها و همچنان نشایسته به گلوکوز و شحم به تیزاب های شحمی و گلیسرول تجزیه میشدن. بعد از اون راجع به ای هم صحبت کردیم که اسمیلیشن و دیسمیلیشن چرا میگه. همچنان راجع به مرکبات غیر عضوی در متابولیسم صحبت کردیم که یه جمله از آب بود که فراوان‌ترین ماده در جهان است که در طبیعت به مقدار زیاد وجود داره، که در حدود 65-95% وزن بدن انسان را امی آب تشکیل میده. که آب در حجره به دو شکل میباشه، یکی آب آزاد و دیگر هم آب بسته. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته. تن میایم درس جدید امروز مشروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما منرال ها الا نقش مرکبات روزی در متابولیسم میباشه، که صفحات مربوط در درس امروزی ما از صفحه 13 الی 17 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب منرال ها چیز شاگردان عزیز؟ بدن ما انسان ها به خاطر انجام دادن فعالیت های زندگی به منرال ها و همچنان نمک های معدنی و عناصر دیگر ضرورت داره. که در حال حاضر تحقیقات نشان میده که یک تعداد از منرال ها هست که به بدن بیشتر ضروری بوده، که کمبود از و باعث به وجود آمدن اثرات نامطلوب در بدن انسان میشه. و بعضی از عناصر هستند که به مقدار کم مورد ضرورت میباشه، که به اساس ضرورت بدن منرال ها به دو نوع میباشه، که یکی عناصر پر مصرف و دیگری هم عناصر کم مصرف میباشه. که در قدم اول میاییم راجع به عناصر پرمصرف صحبت همی داشته باشیم. که عناصر پرمصرف عناصر هستن که مقدار ضرورت بدن بانها بیشتر از 100 میلی گرام در روز میباشه، که مثال خوب از او سودیم، کلسیم، آهن و همچنان فسفورس میباشه. خب بعد از او راجع به عناصر کم مصرف صحبت همی داشته باشیم. عناصر کم مصرف عناصر هستن که مقدار ضرورت بدن با آنها کمتر از 100 میلی گرام در روز باشه، مثلا مثال خوبش آیودین و همچنان فلورین میباشه. خب شاگردان عزیز، کلسیم در چندین عملیه فیزیولوژیکی که در چندین عملیه های مختلف فیزیولوژیکی دخالت داره، که نخستین نقش کلسیم تاثیر به فعالیت اعصاب است، که بساس از او باید مقدار غلظت کلسیم در خون ثابت بمانه، که به خاطر از اینکه مقدار پتانسیل و همچنان آرامش اعصاب محفوظ بمانه و انتقال جریان عصبی صورت بگیره، لازم است که مقدار امی غلظت آیون کلسیم در مایعات اطراف حجره یک نواخت باشه. و هنگامی که امی غلظت به مقدار قابل توجه کاهش پیدا کنه، پتانسیل فعالیت به طور طبیعی در اعصاب پدید میآید. که اگر این اعصاب از جمله اعصاب حرکتی هم دست باشه، عارضه انقباض در عضلات از و رخ میده، که ماهیچه های دست و سایه طوری منقبض میشه که انگشتان حالت کج و شخ مندره به خود میگیره. که اگر این عارضه به مدت طولانی دوام پیدا کنه، عضلات حنجره طوری منقبض میشه که مجرای تنفسی را بسته میکنه و شخص دست امی شخص در اثر خفگی میمیره. که موجودیت کلسیم در عضلات باعث تحریک و همچنان انقباض آنها باعث ازی میشه که تحریک فعالیت ها صورت بگیره. که در سایر حجرات هم کلسیم مانند یک پیام رسان ثانوی عمل میکنه، که وجود آیون کلسیم در چگونگی عمل و همچنان بعضی از هورمون ها اهمیت داره. که همچنان بعضی از آنزیم ها و همچنان پروتئین ها وجود داره که در موجودیت کلسیم به درستی عمل میکنه. و کلسیم جزئی از ساختمان استخوان است که از این لحاظ نیز نقش مهم را در بدن اجرا میکنه. که استخوان خودش امی یک مخزن کلسیم در بدن است و تنظیم مقدار کلسیم اطراف حجره نقش مهم را بازی میکنه. که فسفورس نیز به مقدار قابل توجهی در استخوان وجود داره، که بیشتر از فسفورس موجود در بدن به صورت آیون فسفات است که منابع اصلی کلسیم و فسفورس در بدن ما غذاهای تشکیل میده که دارای کلسیم و فسفورس باشه. که وقتی که آیون ها که این مواد داخل بدن شدن، روده ها، گرده ها و همچنان استخوان در درجه اول غذا تجزیه در پلازمای خون تنظیم میکنه، که در ترکیب حجره نباتی مواد غیر عضوی و خصوص آیون های نمک های مدنی وجود داره که آیون های غیر عضوی در ایجاد فشار اسموتیک به خاطر نفوذ آب در حجره نقش مهم ایفا میکنه و برخی از آیون ها فعالیت های انزیم ها را تامین میکنه. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم نقش مرکبات غیر عضوی در متابولیسم چی میباشد؟ ای کدام نقش های داره که امی مرکبات غیر عضوی در متابولیسم قدر ضروری هستند؟ خب شاگردان عزیز، قسمی که در دست گذاشته هم خواندیم گفتیم که آب 65 الا 95% ترکیب حجرات اجسام زنده را تشکیل میده و همچنان مهمترین جزء غیر عضوی غذا به خاطر نباتات به شمار میره که در متابولیسم یا البته در متابولیسم نباتی آب منبع مهم هیدروژن و همچنان یکی از منابع اکسیژن میباشه که اکسیژن در عملیه فتوسنتز آزاد میشه و از تجزیه آب به دست میاد که آب نه تنها باعث ماده اولیه به خاطر متابولیسم نباتی اثر داره، بلکه جنبه های مختلف اقلیم یا هوا همچنان دریاها و خشکاره نیز تحت تاثیر خود قرار میده که منرال ها با وجود از اینکه به مقدار کم لازم هستن اما جزء مهم ماده زنده میباشه که نباتات بدون از او زندگی کردن نمیتونه و منرال هایی که توسط نباتات و حیوانات خشکاره جذب میشه بعد از مرگ از او تجزیه میشه و جزء خاک میشه که سپس این منرال های خاک در آب منحل میشه و به دریاها ریخته میشه و از دریاها به بحار میریزه که نباتات در دریاها به صورت آزاد نمی منرال ها را استفاده میکنه و حجرات نباتات به خاطر بقا به آب ضرورت داره و همچنان مواد مدنی را هم ضرورت داره که این حجرات از طریق فتوسنتز همه ترکیبات عضوی را میسازه که حجرات ریشه علاوه بر ازی که آب و اکسیژن همچنان منرال ها را توسط مویکای ریشه به شکل منحل در آب جهت تغذیه جذب میکنه، بلکه همیره و دیگر بخش های نبات هم منتقل می سازه و همچنان کلسیم منرالی است که به مقدار بسیار زیاد در بدن موجود داره که یک انسان بالغ که اندام متوسط داشته باشه نزدیک به 1 کیلوگرم کلسیم در بدن خود داره که اساسا در استخوان ها و همچنان دندان هایش پیدا میشه و همچنان کلسیم باعث ازی میشه که استخوان محکم شه و هنگام رشد و نمو و همچنان تشکیل استخوان ها و همچنان دندان ها بدن انسان به مقدار کافی کلسیم ضرورت داره که کلسیم مورد ضرورت بدن باید از طریق غذاهای چون مثلا شیر، پنیر و همچنان سایر لبنیات که سرشار از کلسیم هستند تامین شود و همچنان کمبود کلسیم باعث نرمی استخوان‌ها در کودکان میشه که به نام راشیتیسم یاد میشه که در کلانسالان با سبب پوکی استخوان میشه. فسفرس نیز عنصری است که به مقدار فراوان یعنی نزدیک به 0.5 کیلوگرم در بدن هر انسان بالغ یافت میشه که فسفرس در حس و همچنان نگهداری سیستم عصبی انسان ضرور میباشد و سایر نمک‌های مدنی به مقدار کم در بدن ضرورت است، اما این به این معنا نیست که در بدن زنده‌جان اهمیت نداره. آهن موجود که در ساختمان حجرات سرخ می باشه به خاطر گرفتن اکسیژن هوا در ششها و همچنان در انتقال از و به دیگر قسمت‌های بدن نقش مهمی داره که کمبود آهن در بدن باعث ازی میشه که هموگلوبین کاهش پیدا کنه در خون که هموگلوبین پروتین آهن‌دار است که در حجرات سرخ خون موجود می باشه و مسئولیت انتقال اکسیژن را به تمام بدن به عهده داره و در صورت کمبود آهن قدرت انتقال اکسیژن هم در خون کم میشه و شخص دچار ضعف و همچنان خستگی میشه که این حالت را کمخونی میگه و شخصی که با مرض کمخونی دچار میشه میتونه که از طریق دوای هم منابع طبیعی مثلا گوشت، جگر و میوه ها و همچنان سبزی هایی که امی کمبود آهن را برطرف میکنه استفاده کنه. و کمبود آیدین که از جمله مواد غیر عضوی کم مصرف است نیست عواقب ناگوار در بدن انسان داره که آیدین به وسیله غده تایرات که در گلو میباشه و همچنان پهلوی حنجره واقع داره جذب میشه که در صورت کمبود آیدین غده تایرات فعالیت بیشتر می نماید تا جهت رفع ضرورت بدن آیدین بیشتر را جذب کنه که در نتیجه می غده تایرات بزرگ میشه و می ناحیه گلو میپونده که او را به نام جاغور یا هم گویتر می نامیم که هورمون تایروکسین دارای امی آیدین می باشه که از تایرات افراز میشه و موجب ازی میشه که سرعت عکس العمل های کیمیایی بالا بره و کمبود آیدین باعث ازی میشه که رشد و نمو جنین عقب بانه و همچنان باعث عقب ماندگی جسمی و همچنان ذهنی امی جنین میشه. خب شاگردان عزیز، ای بود درس امروزی ما. میایم یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم که در درس امروزی ما راجع به چه چیزهایی صحبت هایی داشتیم. خب شاگردان عزیز، در قدم اول ما راجع به منرال ها صحبت هایی داشتیم. گفتیم که بدن انسان به خاطر فعالیت های زندگی به منرال های هم امین نمک های مدنی و عناصر دیگر ضرورت داره که در حال حاضر دقیقاً نشان می ده که بعض از منرال ها هست که بدن به زوا بیشتر ضرورت داره که کمبود از زوا باعث میشه که در بدن اثرات نامطلوب پیدا شه و همچنان بعضی از عناصر هستند که به مقدار کم مورد ضرورت در بدن می باشه که بساس امی ضرورت سنسدانان امی امنرال های هم عناصر را به دو گروپ تقسیم کرد که عناصر پر مصرف و عناصر کم مصرف بود که در قدم اول مراجع به عناصر پر مصرف صحبت هایی داشتیم که عناصر پر مصرف عناصر هستند که به مقدار کم مورد ضرورت بدن به کار برده میشن، یعنی بیشتر از